بورس هست دیگه، من بورس گفت لولاو اینا پورا دیگه.
چه مشاغلی بود اینجا، چیکار میکردن، مغازه چی بود؟
نانوایی بود اونجا، سیگار فروشی بود، نمیدونم داروخونه بود اون رو برو، اینجا بقالی بود، اینجا قهوه‌خونه بود.
اینجا مغازه شما
قهوه‌خونه بود. دو تا مغازه این ورتر خاربار فروشی بود، بعد از اون گاراژ و گاراژ بنز بود، اونم که فروختش رفتش بنده خدا، خیلی آدم خوبی بود آقای جوادی. بله. اونم فروخت رفتش، حالا همشون جدید هستن، اکثرشون قفل رولا هستن و دستگیره.
یه خود از حال و هوای قدیم حسن آباد برام بگو.
حال و هواش خیلی
بغیر از اون فحفاراش و اینا.
بله، آب و هوا این بود که مردم خیلی کم اینجا تردد می‌کردن. گاه وقتی روی ماشینی میاد، همه این دوره ماشینایی که گذشته مال کاسبا بود.
اینجوری نبود که برو بیا و ترافیک
این شلوغی نبود، این شلوغی نبود. نه،
منزلتون کجا بود اون موقع؟
منزل در خیابان توس بودیم اون موقع.
با چی میرفتیم میمدی شما؟
با ماشین خودم.
موقع ماشین داشتی شما؟
ماشین فلوکس داشتم، یه فلوکس خریده بودم 8000 تومان اون زمان. ما اون میرفتیم بعد از اون فروختیم، یه پیکان خریدیم، پیکان خریدیم مثلا 20 تومن.
با مترو نمیرفتی بیا؟
مترو نبود که.
همه نبود مترو.
مترو 4-5-6 سال افتضاح شده. مترو کجا بود؟ ولی خیلی خواخت میرفتیم میامدیم راحت تر.
گنبد هنوز هستش در جاش؟
بله.
چهار دفت میدان میبینیم.
این گنبد روبرویی که تمام زیرش بانگ ملی خرابش کرد، ساختش. بعد از ساختنش آمدن ایراد گرفتن از میراث فرهنگی که نباید این کار را بکنی. خلاصه ساختش. الان شما نگاه کنید. بله. اون گنبدی که روش هستش مصنوعیه، عکسشه.
اون عکس گنبده، من میگم واقعا خود گنبده.
عکس گنبده
برداشتن، واقعا عکسش کشیدن.
چون ساختمان رفته بالا آخه.
بله.
کلوش برداشتن، درست کردن، گنبده درست کردن.
ولی این سه طرف هنوز گنبداش هست.
این سه طرف دست نخورده بهش. نه.
خب خیلی ممنونم از شما جناب آقای روحانی، لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی ممنونم.
خیلی خوشبخت هستم.
متشکرم.
موفق باشید. التماس دارم.
از همراهی شما و اینکه تا این لحظه با خدمتگزاران خودتون در رادیو تهران صدای پایتخت همراه بودید متشکرم و امیدوارم اون چه به سمع رسید به دلتون هم نشسته باشه. وقت زیادی تا پایان برنامه این هفته نداریم و وقت خداحافظی است. تا هفته دیگر همین روز و همین ساعت شما رو به خدای بزرگ می سپارم و آرزو می کنم خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های ناب هستی به جز دلواپسی ها با تو باشد.
چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
ساعت 25
بازگشایی پرونده ترور جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی از سوی دولت جو بایدن، جنجال سیاسی زیادی را درباره سیاست دو پهلوی آمریکا در قبال تروریسم مطرح کرده است. در ساعت 25 به تحلیل و بررسی بازتاب‌های این موضوع در محافل سیاسی و رسانه‌ای می‌پردازیم. ابتدا گزیده‌هایی از آنچه در این برنامه خواهید شنید.
چارل اسپنسر، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، نوشته واشنگتن از پرونده قتل خاشقچی به سود خودش بهره میبره.
این نخستین بار است که آمریکا علناً و رسماً نام محمد بن سلمان را به عنوان صادرکننده دستور قتل جمال خاشقچی معرفی میکند.
در روی صحنه ممکنه که فقط این وانمود بشه که امریکا سختگیری‌های شدیدی رو نسبت به عربستان داره انجام میده.
خاشقچی که دارای گرین کارت آمریکا بود، پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول از آن زنده بیرون نیامد.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور کشتن جمال خاشقچی در سال 2018 را تایید کرده.
هرچند بازگشایی پرونده قتل خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد پادشاهی عربستان، در ابتدا اقدام رو به جلوی دولت بایدن نسبت به دولت ترامپ ارزیابی شد، اما خیلی زود رویکرد دوگانه آمریکا در برخورد با عوامل این پرونده تحلیل‌ها را به سمت اهداف منفعت‌جویانه واشنگتن در طرح دوباره این پرونده سوق داد. گزارش تحلیلی شبکه منوتو در این زمینه.
ریچارد اسپنسر، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، نوشته واشنگتن از پرونده قتل خاشقچی به سود خودش بهره می‌بره در جهت فشار به عربستان و تحمیل مطالباتش. اهرم این فشار جزئیات ترور روزنامه‌نگار مشهور مخالف پادشاه سعودیه که قراره به زودی از سوی CIA منتشر بشه. جساکی سخنگوی کاخ سفید از گفتگوی رئیس جمهور با شخص پادشاه سعودی و نه ولیعهد در روزهای آینده خبر داده. طبق گزارش محرمانه سیا که بخش‌هایش به دست CNN رسیده، محمد بن سلمان جوان دستور قتل خاشقچی را صادر کرده. مقامات آمریکایی معتقدند این عملیات توسط دست راست ولیعهد، یعنی سعود القحطانی، هدایت شده.
هرچند دولت بایدن با ظاهر حقوق بشری پرونده قتل خاشقچی را به جریان انداخته است، اما برخورد گزینشی آن با عوامل این پرونده شایبه استفاده ابزاری آمریکا در اعمال فشار سیاسی به عربستان برای گرفتن امتیازات بیشتر را تقویت کرده است، اقدامی که روی دیگر سکه برخورد دولت ترامپ با عربستان ارزیابی شده است. تحلیلی از صدای آمریکا.
خاشقچی که دارای گرین کارت آمریکا بود، پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول از آن زنده بیرون نیامد. دادگاهی در عربستان سعودی تنی چند از مقامات امنیتی نزدیک به محمد بن سلمان را متهم و دادگاهی کرد. فرایندی که با انتقادات بین‌المللی به علت شفاف نبودن همراه بود. دولت پرزیدنت بایدن بارها گفته است که در حال بررسی مجدد روابط خود با این کشور نفتخیز است. چندی پیش دولت پرزیدنت بایدن اعلام کرد که از حملات تهاجمی عربستان سعودی به یمن حمایت نمی‌کند.
رویکرد دولت ترامپ در ماجرای قتل خاشقچی که آورده زیادی را برای واشنگتن از بابت چشم‌پوشی بر روی جنایت این پرونده به همراه داشت، حالا به شیوه دیگری دستمایه سیاسی کاری دولت بایدن از این پرونده شده است. شیوه‌ای که صداقت دولت بایدن را بیش از پیش در دفاع از حقوق بشر زیر سوال برده است. تحلیل شبکه بی بی سی در این زمینه.
دولت جو بایدن سرانجام گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آن کشور درباره چگونگی قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی مقیم آمریکا را منتشر کرده. این نخستین بار است که آمریکا علناً و رسماً نام محمد بن سلمان را به عنوان صادرکننده دستور قتل جمال خاشقچی معرفی می‌کند. ولی در عربستان بارها چنین اتهامی را رد کرده. این گزارش تأکید دارد که محمد بن سلمان نقشه‌ای را تایید کرده بود که به موجب آن نیروهای اطلاعاتی این کشور مأمور شده بودند جمال خاشقچی را بگیرند و یا بکشند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که 76 شهروند سعودی را در همین رابطه تحریم و از دریافت ویزای سفر به ایالات متحده محروم خواهد کرد. هرچند کاخ سفید بنا ندارد تحریمی برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نظر بگیرد.
صدور احکام دوگانه در خصوص عاملان و آمران این پرونده از اقداماتی هدایت شده خبر می‌دهد که کارشناسان معتقدند جنبه‌های اقتصادی آن برای واشنگتن به مراتب بر جنبه‌های حقوق بشری آن می‌چربد. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
رویترز به نقل از 4 مقام آگاه آمریکایی گزارش داد، بنابر گزارش طبقه بندی نشده نهاد اطلاعاتی آمریکا که قرار است امروز منتشر شود، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور کشتن جمال خاشقچی در سال 2018 را تایید کرده. پرزیدنت بایدن روز گذشته گفت گزارش کامل و اصلی را خوانده است.
به هر حال آنچه بیش از هر چیز دیگری اقدام نمایشی آمریکا در گزارش پرونده قتل جمال خاشقچی توجه را به خود جلب کرده، سوگیری‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا در این پرونده است که انتقادهای زیادی را متوجه رفتارهای دوگانه کاخ سفید در نحوه ورود به این موضوع کرده است. تحلیل کارشناس بی بی سی در این زمینه.
در روی صحنه ممکنه که فقط این وانمود بشه که آمریکا سختگیری‌های شدیدی رو نسبت به عربستان داره انجام میده و واقعا یک هشداری هم به دولت عربستان هست. چرا؟ چون از یک طرف میدونن که آقای محمد بن سلمان اگر که ولیعهد باقی بمونه و پدرش فوت بکنه، ایشون برای دهه ها در اون مملکت پادشاه خواهد بود. اما پشت صحنه و اون که هر دو طرف به هم دیگه نیازمندی هایی دارند رو از بین نخواهد بود.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
اتاق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
همسوی عربستان با آمریکا و اسرائیل در منطقه به رغم برخی تحلیل‌ها از بازی دوگانه و حساب شده کاخ سفید در دوره ترامپ و اکنون در دوره بایدن با ترفندهای مختلف اما با هدف و نتیجه واحدی دنبال شده است. بشنوید گزارش شبکه منوتو را در این زمینه.
بایدن اما در همون مبارزات انتخاباتی هم قول داد فروش سلاح به سعودی‌ها را برای پرداختن بهای جنگ در یمن متوقف کنه. ضربه مهلک به دولت عربستان، برهم خوردن کفه ترازو در جبهه جنگ با حوثی‌های مورد حمایت تهران. همین ها باعث شده خیلی از تحلیلگران بگن هر روزی که میگذره ریاض دلایل بیشتری برای نزدیکی به تلافی پیدا میکنه و بایدن در این تغییر رویه بیشترین نقش رو داشته. عربستان اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، اما در سالهای اخیر و در پشت پرده روابط نزدیکی وجود داشته و داره.
سیاست برنامه‌ریزی شده آمریکا و عربستان در دور و نزدیک شدن مقطعی از یکدیگر نشانگر درک متقابل آنها از روابطی منفعت‌جویانه است که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها را در مناسبت‌های مختلف در چرخه داد و ستد اقتصادی و سیاسی با ابزارهای حقوق بشری قرار داده است. تحلیلی از کارشناس بی بی سی در این زمینه.
عربستان ممکنه که روی صحنه اینگونه نشون بده که با نظریات امریکا مخالف هست، ولی هم دولت آقای بایدن میدونه که به عربستان در اون منطقه احتیاج داره و هم عربستان میدونه که بزرگترین و بهترین حامیش امریکا هست. عربستان ممکنه این وانمود رو بکنه که میخواد با چین یا با روسیه وارد تعاملاتی بشه، پس عربستان سعی میکنه که از این وانمود کردن رابطه یا با چین یا با روسیه بتونه از امریکا پشت صحنه منافعی رو به دست بیاره، ولی روی صحنه نشون نخواهد داد این رو.
تظاهر به دفاع از حقوق بشر که در دولت ترامپ با چشم پوشی آشکار از پرونده های ضد حقوق بشری مقامات سعودی به کلی به حاشیه رفته بود، اکنون با ظاهرسازی های فریبکارانه در دولت بایدن چهره دیگری یافته، به گونه‌ای که فرضیه استفاده ابزاری دولت بایدن از موضوع حقوق بشر را هر چه بیشتر تقویت کرده است. یک کارشناس سیاسی در گفتگو با بی بی سی در این زمینه میگوید:
عربستان از یک جهت منافع امریکا در منطقه رو داره عملی میکنه، از طرف دیگه عربستان حامیان اروپایی داره، به خصوص دولت فرانسه، که اینها همه و همه مورد تایید امریکاست و به خاطر همون امریکا نمیخواد زیاد هم این مسئله رو اونجا دستکاری بکنه، اما از طرف دیگر هم امریکا میخواد که خودش رو همون گونه که تا الان هم تبلیغش رو کرده و گفته حامی حقوق بشر و آزادی های فردی هست نشون بده.
بازی دوگانه دولت بایدن با پرونده قتل خاشقچی به طرز چشمگیری اعتمادها را نسبت به جست حقوق بشری دولت وابسته به دموکرات‌ها کاهش داده و این فرض را تقویت کرده است که اساساً تفاوت ماهوی میان دولت‌های ترامپ و بایدن در برخورد با موضوع حقوق بشر وجود ندارد.
خدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشن، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنند سرشون،
برادرم در یکی از عملیات‌هاش در شلنچه شهید شده و منم سنا آمودن، ولی دنم خود داره که دنم بکنم بزرگ خوالا
یوارم رفتم.
ارمنه ایران نیز هم دوشه برادران مسلمان خود
دادم، برای شکنی یک به سر دارم
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران، میدان شهدا.
به نام خدا. شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام که بین بسیجی های اصفهان او را به کلاه بافتنی سبز و لباس ساده بسیجی و با آستین خالی که با باد به این طرف و آن طرف می رفت می شناختند.
یا زینب، یا زینب، یا زینب سلام الله علیها، لبیک یا ابا عبدالله الحسین، صلوات.
Thank you.
پاسدار حسین خرازی هستم، اعزامی از اصفهان.
از سپاه. چه مدتی شما در جبهه هستید؟
من الان این مدت 2 هفته هست که فعلا در جبهه اینجا هستم و مشغول خدمت هستم.
اگر کسی او را نمی شناخت، هرگز باور نمی کرد که با فرمانده لشکر مقدس امام حسین روبروست. حاج حسین را ببین، او را از آستین خالی دست راستش بشناس. جوانی خوش رو، مهربان و صمیمی، با اندامی نسبتا لاغر و سخت متواضع. مواظب باش، آن همه متواضع است که او را در میان همراهانش گم می کنی.
رهبرا از پدرم بگویم، از فرمانده شهید حاج حسین خرازی، از کسی که داغ یک لحظه دیدن و فهمیدنش بر سویدای دلم مانده است، شهیدی که فقط با شنیده ها او را شناخت. وقتی به تصویر پدرم خیره می شوم، در برق چشمانش علامت عشق را می خوانم و از صلابت چهرهش شوق شهادت را. رهبرا اگر چو بر براق شهادت نشست و از ماندن توان تحمل را گرفت، ولی یک هدیه برایم به عشق گذاشت، آن معجزه از جان گذشتن در حضور رهبری الهی.
از لحاظ جهاد شجاعانه اصفهان نمونه است. جنگ 8 ساله و دوره دفاع مقدس نام اصفهان را در سرلوحه افتخارات انسانی خود دارد. شهید آیت الله بهشتی در یک میدان و شهید خرازی و شهید همت و امثال این عزیزان در یک میدان، این شهدای نامدار که فهرست طولانی ستارگان شهید این شهر و این استان رو به این آسانی نمیشه فراهم کرد، اونچنان نام اصفهان را ابدی و در شمار برجسته ترین مناطق کشورمون از لحاظ جهاد شجاعانه ثبت کردن که هیچ نقطه دیگری در این جهت با این شهر و این استان رقابت نمی کنه.
حسین خرازی متولد 1336 بود. موقع شروع نهضت امام در سال 1342 فقط 6 سال داشت و مکبر مسجد بود. در سال 1355 پس از اخذ دیپلم طبیعی به سربازی اعزام شد. در مشهد ضمن گذراندن دوران سربازی فعالانه به تحصیل علوم قرآنی در مجامع مذهبی مبادرت ورزید. طولی نکشید که او را به همراه عده‌ای دیگر بالاجبار به عملیات سرکوبگرانی زفار یا عمان فرستادند. سال 1355 در 19 سالگی سرباز بود که امام دستور فرار از پادگانها را داد و حسین با برادرش از پادگان فرار کردند. از 23 بهمن 57 وارد کمیته دفاع شهری اصفهان شد که بعدها شد سپاه اصفهان. اوایل انقلاب بود که فدائیان خلق در گنبد ترکمن صحرا خواهان خودمختاری خلق ترکمن بودند و حاج حسین خرازی به گنبد رفت و بعد از چند هفته قائله را خواباند. درگیری بعد در کردستان بود و جدایی خواهان کردستان که حاج حسین خرازی به کردستان رفت و تا شروع جنگ در کردستان بود و بعد از آن حاج حسین و گروهش عازم جنوب شدند و در جبهه های جنوب جنگیدند.
صحبت‌های پدر و مادر شهید حاج حسین خرازی رو میشنوید که در دهه 70 توسط تلویزیون اصفهان ضبط و آرشیو شده.
موقعی که از مدرسه تموم میشدم میمدن منزل، برشون داشتم بارمشون مدرسه سید خود صحنه بزرگ و با روح داره، خیلی با صفا. همین نمازشون اونجا پشت سر آقا میخوندم، یا خجاتقی شفتی یا ستقی شفتی یا آقای بهبهانی، هر کدوم علما بودن نمازشون خوندند و بعدم کیف و کتابشون رو در میوردن میذاشتن جلوشون و به نام کردن مخشا و حساب و تشکیلاتشون میرسن. منم خودم پا منبر آقا گوش میدادم که این آقایون چی میگن، در ضمن نظارت میکردم مخش و حساب این بچه هم. و کم کم این حج حسین مخصوصا حج حسین مسجدی شد و خب مکبر این آغاز تقی شد حدودی دوست موقعی هم که رفت در خب چیز در مشهد برای سربازی زمانی طاغوت اونجا هم شانسش گفت و خادمی مسجد و مکبری مسجد و یک کیف سربازا پروروند و برای صوت قرآن و تفسیر قرآن و نهج البلاغه و تشکیلات.
چه روزش خدمتش تموم شه حسین اومد اسفان، گفتیم حسین چرا اومدی اسفان؟ بابا آدم میگیرن کاری دولتی داره. گفت عیبی نداره، میرفت رس پشت بون بالا میگفت الله اکبر.
سال 1361 حاج حسین خرازی جنرال شده بود و فرماندهی سپاه سوم صاحب از زمان را بر عهده داشت، سپاهی که 4 لشکر سپاه تحت امرش بود. ولی خیلی زود به لشکر خود لشکر 14 امام حسین علیه السلام برگشت و اولین عملیات خیبر بود و حاج حسین خرازی دست خود را در این عملیات از دست داد.
صدای شهید محلاتی نماینده وقت امام خمینی رحمت الله علیه را می شنوید در کنار جمعی از رزمندگان لشکر امام حسین در سالهای دفاع مقدس.
بعد سلام به عموم رزمندگان و بعد سلام و درود به شهدای عزیزمون، مخصوصا شهدای لشکر امام حسین. برادر عزیز ما که الان من خدمتشون نشستم، برادر اون خرازی که خدا لطف کرده و همه برادران این برادر در حمله خیبر خودشون در اون خطرناکترین نقطه‌ای که وجود داشت اونجا بودن در نزدیک طلایه و همونجا مورد اصابت توپ قرار گرفتن. الان دستشون یه قسمت قطعه ولی از محیط بیمارستان به مجردی که مختصر حالشون بهتر شد بلند شدن آمدن تشوردن توی جبهه تو این هوای گرم و این حالشون دارن فرماندهی میکنن و بله یک همچین روحیه هایی این لشکر وجود داره. انشاءالله به خود امام حسین که دارای عالی ترین روحیه بود و این درس را به ما آموخت، انشاءالله برادران این روحیه را حفظ بکنن و اون اخلاص و معنویتی که بوده این اخلاص و معنویت را حفظ بکنن و انشاءالله به پیروزی نهایی هم خواهند رسید.
صحبت‌های شهید کاظمی را می‌شنوید در خصوص همرزم شهیدش حاج حسین خرازی.
در عملیات کربلای 5 من داخل سنگر بودم. سنگر ما زیر یک پلی بود کنار نهر دوئجی روی جاده شلمچه به تنومه. شهید خرازی تشریف آوردن اونجا و گفتن بیا با هم بریم برای خط رو بازدید بکنیم که ما با هم یه موتوری سوار شدیم و راه افتادیم برای خط برادرای لشکر امام حسین. داخل یه نخلستونی بود که برادرها آمده بودن یه جاده‌ای اونجا احداث کرده بودن و کناره اون جاده رو یه خاکریز زده بودن و کنار او خاکریز موزه گرفته بودن علیه دشمن و انتهای خاکریز میخورد به یه جاده آسفالتی بود که میرفت به سمت جزیره بوباریان. یه پیچی بود توی این خاکریز، خیلی اونجا دشمن آتیش میریخ و فشار میوورد تو نقطه که برادرای تعداد تانک و نفربر مستقر کرده بودن.